بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب، من امیر آرمین همراه با همکاران در رادیو فردا خبرها و گزارش ها را به آگاهی می رسانیم. خبرها از مهدیه جاوید، سرآغاز برنامه مجله است.
با سلام. جورج بوش مذاکره غیر مشروط با ایران و سوریه را رد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هر گونه مذاکره غیر مشروط با ایران و سوریه را مردود دانست. آقای بوش گفت که کشورهای مذاکره کننده بر سر مسئله عراق باید تعهد کنند که از تروریسم حمایت نمی کنند و خواهان یاری رساندن به دموکراسی نوپای عراق هستند. اسماعیل هنیه برای ملاقات با مقام‌های ایران وارد تهران شد. اسماعیل هنیه نخست وزیر کابینه خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه وارد تهران شد تا با مقام‌های ایرانی ملاقات کند. رهبر حزب الله لبنان بر ادامه اعتراض‌ها علیه دولت لبنان تاکید کرد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت مخالفت طرفداران حزب الله در مقابل دولت فؤاد سینوره پایان نخواهد یافت. و همچنین گفت که این مخالفت‌ها مسالمت آمیز بوده و قتل یک جوان 20 ساله شیعه منجر به خشونت نخواهد شد. کاندلیزا رایس در اوایل سال آینده میلادی به خاورمیانه سفر می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا کاندلیزا رایس اوایل سال آینده به خاورمیانه سفر می‌کند. این سفر به منظور از سرگیری گفتگوهای صلح میان مقام‌های اسرائیل و فلسطینی است. گروه بررسی اوضاع عراق، کاخ سفید و کنگره آمریکا را به همکاری دعوت کرد. لی همیلتون و جیمز بیکر رؤسای مشترک گروه ویژه بررسی عراق که روز پنجشنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح شهادت می‌دادند گفتند که دولت آقای بوش و کنگره باید با هم همکاری کنند تا راه حل جدیدی برای عراق بیابند. و دست کم 18 نفر در یک حادثه رانندگی در بلغارستان کشته شدند. دست کم 18 نفر از سرنشینان یک اتوبوس در بلغارستان کشته شدند. این اتوبوس مسافربری زمانی که از روی پل رودخانه یانتار عبور میکرد با یک کامیون تصادف کرد و به داخل رودخانه سقوط کرد.
با سپاس از مهدی جاوید، خبرها را شنیدید. اکنون در مجله خبری نیمه شب گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید با خبرنگاران. گفتگو بیشتر حول پیشنهاد مذاکره با ایران. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی به دیدار رهبران حکومت اسلامی، بزرگترین پشتیبانان مالی خود به تهران رفته است. گزارش گروه ویژه بررسی عراق و بازتاب آن در رسانه‌های جهانی و گزارش‌های دیگر. در خبرها شنیدید که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و متحد اصلی در جنگ عراق در کاخ سفید دیدار کرد و سپس هر دو رهبر در کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این دیدار حضور داشت. دیدار در حقیقت بر گزارش کمیسیون ویژه مسائل عراق و راهبرد مربوط به آن مربوط می‌شد که روز چهارشنبه به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید و می‌گوید این گزارش بارها به مسئله ایران و گفتگو با آن کشور و همچنین سوریه برای کمک به برقراری امنیت در عراق اشاره کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا طی یک کنفرانس مشترک خبری با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید که 53 دقیقه طول کشید در رابطه با انجام گفتگوی مستقیم با ایران گفت ما در این باره گفتگوی مستقیم با ایران مسئله را به روشنی گفته ایم. در باره تغییر سیاستی که 27 سال است جریان دارد ما به روشنی گفته ایم که احتمال تغییر این سیاست اگر آنها میخواهند ایالات متحده آمریکا را در زیر گفتگو کنند آن است که از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت ما گزینه خود را اعلام کرده ایم. ایران هم می تواند راه خود را انتخاب کند. نیازی نیست که مردم ایران منزوی شوند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت ساختن بمب اتمی به نفع ایران نیست. اگر آنان با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کنند آمریکا و متحدانش بر سر میز مذاکره خواهند نشست. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جمع خبرنگاران حاضر گفت: اشتباه نکنید، این کشور ایران موضع ما را درک می‌کند. رئیس جمهوری گفت: آنان باید فعالیت‌هایی را که در جهت عدم ثبات دولت دموکراتیک لبنان می‌کنند متوقف کرده و منابع مالی خود را برای کمک به شورشیان عراق در اختیار آنان قرار ندهند. گروه‌های تروریست را در خاک خود پذیرا نشوند و در پی صلح باشند، نه ایجاد درگیری. پریچر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری حماس روز پنجشنبه وارد ایران شد. حکومت ایران در حال حاضر مهمترین پشتیبان مالی تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری حماس است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی که همچون حماس حاضر به شناسایی دولت اسرائیل نیست، بر حمایت خود از حماس تاکید می‌کند. دولت اسماعیل هنیه تاکنون 120 میلیون دلار کمک مالی از ایران دریافت کرده است. پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در آغاز سفر 4 روزه اسماعیل هنیه به ایران گفت: مسلمانان و کشورهای خواهان استقلال از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند، زیرا فلسطینی‌ها در مقابل اشغالگران موضع درستی اتخاذ کرده‌اند. آقای داوودی گفت: ایران آماده است تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود را در زمینه‌های مختلف در اختیار ملت فلسطینی بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، حمایت ایران از فلسطینی‌ها از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در تابستان 2005 بیشتر شده است. اسماعیل هنیه که پس از ایران به سوریه هم سفر خواهد کرد، از حمایت‌های جمهوری اسلامی سپاسگزاری کرد و گفت مقاومت فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل ادامه خواهد داشت. وی گفت دولت محبوب فلسطینی نه تنها اشغالگران را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه مقاومت را حق طبیعی ملت فلسطینی می‌داند. آقای هنیه در مدت اقامت خود در تهران با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی نژاد ملاقات می‌کند و برای دانشجویان دانشگاه تهران یک سخنرانی ایراد خواهد کرد.
دیدار اسماعیل هنیه با رهبران جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین پشتیبانان مالی جنبش حماس. گزارشی بود از مریم احمدی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در واکنش به برخوردهای شدید و صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش کارگری در ایران، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته و از وی خواسته است به محکومیت فعالان کارگری در ایران پایان بدهد. در نامه تاکید شده است که تلاش در برگزاری جشن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یک فعالیت مشروع و به حق اتحادیه‌های کارگری است و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری همه احکام زندان را به شدیدترین شکلی محکوم می‌کند. مهرانگیز کار در گفتاری به این نامه می‌پردازد.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و یکی دیگر از سازمان‌های وابسته قبلی به آن، به نام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، بارها برای آقای رئیس جمهور نامه نوشتند و الزامات ایشان را در احترام به اصل آزادی تشکلها به دلیل عضویت در سازمان جهانی کار یادآور شدند. در نامه آمده است: جناب رئیس جمهور، با نظر به این اجبار و الزام، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به شما تاکید می کند که تضمین کنید که احکام فعالان حقوق کارگری لغو می شوند و همچنین ایران از اصل آزادی تشکل ها در آینده تبعیت خواهد کرد. خواسته های سازمان های جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری برای رهایی فعالانی مانند جلال حسینی و محسن حکیمی و دیگر فعالانی که ضمن اعتراض نسبت به وضعیت کارگران در ایران دستگیر شده اند، جزو مصادیقی است که متون جهانی حقوق بشر به آن پرداخته است. ایران علاوه بر آن که به لحاظ عضویت در سازمان بین المللی کار ناگزیر است تضمین کند فعالیت اتحادیه های کارگری و تضمین کند ایجاد تشکل های کارگری را به عنوان حقوق بنیادی کارگران، مجبور است به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ضمن آن تأکید شده است بر این گونه آزادی ها توجه نموده و برای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام قائل بشود. آنچه مسلم است این تأکید بر اینکه کارگران می توانند دارای تشکل های مستقل بوده و می توانند با اعتصاب به اعتراض نسبت به وضعیت خود و نابسامانی حقوق خود به پردازن در متون حقوق بشری گنجانده شده است، از جمله آنکه ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد بر اینکه هر کس حق دارد هنگام اشتغال به کار از مزدی منصفانه و رضایت بخش که زندگی او و خانواده اش را بر اساس موازین انسانی تأمین کند برخوردار شود و در صورت لزوم از تأمینهای اجتماعی نیز برای تأمین زندگی خیش بهره‌مند گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط به این نکته اکتفا نمی کند، بلکه برای کسانی که از این حق مشروع نمی توانند به درستی استفاده کنند و دولتهای مطبوع آنها را کاملا مورد حمایت قرار نمی دهند، حق می دهد تا با تشکیل اتحادیه و شرکت در آن حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند. بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد بر اینکه هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود به تشکیل اتحادیه یا شرکت در آن اقدام کند.
گفتار مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدید در ارتباط با نامه‌ای که دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری به محمود احمدی نژاد نوشته و از سرکوب جنبش کارگری در ایران انتقاد کرده است.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1، هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.
بند 2، هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ادامه گزارش ها. رسانه های روز پنجشنبه در جهان عرب انتشار گزارش گروه ویژه بررسی عراق را در صفحه های نخست خود بازتاب دادند. همزمان چند تن از مسئولان و مقام ها در کشورهای عرب و نیز مسئولان فلسطینی به اظهار نظرهایی در این باره پرداختند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق و یا ادامه حضور آنها در عراق را به یک میزان خطرناک می‌داند. به گزارشی در این باره گوش می‌کنیم از فریده رهبر، همکار رادیو فردا.
برهم ساله معاون نخست وزیر عراق می‌گوید گزارش بیکر همیلتون هماهنگ با مصالح ملی عراق است. برهم ساله به الشرق الاوسط می‌گوید این گزارش نه تنها در بردارنده مصالح عراق بلکه مصالح منطقه را نیز در نظر گرفته است. وی در این حال گفت دولت عراق مانند دولت آمریکا هیچ تعهدی برای اجرای پیشنهادات عرضه شده در این گزارش را ندارد. معاون نخست وزیر عراق افزود همان گونه که پرزیدنت بوش نیز گفته است، دولت عراق نیز چون کاخ سفید این پیشنهادات را مورد توجه و بررسی قرار خواهد داد. اياد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و رهبر فهرست ملی عراق میگوید زمان برای اجرای پیشنهادات بیکر همیلتون بسیار دیر شده و از طرف دیگر این گزارش هیچ راه حل استراتژیک در مورد منطقه ارائه نمیدهد. اياد علاوی میافزاید این گزارش در بردارنده همان توصیه هایی است که در کنفرانس دو سال پیش در شرم الشیخ عرضه کردید. در آن زمان اياد علاوی نخست وزیری عراق را بر عهده داشت. وی می‌افزاید حدود یک سال پیش نیز وی خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی برای پایان دادن به بحران عراق زیر نظر کوفی انان دبیر کل سازمان ملل شد. اياد علاوی می‌گوید در پیشنهاد او لزوم شرکت ایران و سوریه نیز در این کنفرانس مورد تاکید قرار گرفته بود. باسم رضا مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز به الشرق الاوسط میگوید گمان نمی کند اجرای پیشنهادهای عرضه شده به خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق منجر شود. یک سخنگوی دفتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه در ارتباط با گزارش بیکر همیلتون گفت حل مسئله فلسطینی سرآغاز حل دیگر مسائل در منطقه از جمله مسئله عراق خواهد بود. فوزی برهم سخنگوی حماس نیز گفت این گزارش نشان دهنده شکست سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه است. و سرانجام حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در این زمینه اظهار داشت خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق پیامدهای خطرناکی خواهد داشت، همچنان که ماندن نیروهای آمریکایی در عراق نیز خطرناک است.
فریده رهبر بود با گزارشی از بازتاب گزارش کمیسیون ویژه بررسی عراق در رسانه‌های عرب. سنای آمریکا روز پنجشنبه رابرت گیتس را به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا مورد تایید قرار داد. رابرت گیتس کمتر از دو هفته دیگر مقام وزارت دفاع آمریکا را بر عهده می‌گیرد. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد با کنارگیری دانیل رامسفلد، آقای گیتس روز 18 ماه دسامبر مقام وزارت دفاع را بر عهده خواهد گرفت. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس 63 ساله در میان بحث‌های شدید در مورد استراتژی آمریکا در عراق با 95 رأی موافق و 2 رأی مخالف توسط سنای آمریکا به تایید رسید. برایان ویتمن سخنگوی پنتاگون میگوید آقای گیتس در 18 دسامبر طی مراسمی در وزارت دفاع سوگند یاد کرده و سمت خود را آغاز می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع همچنین اعلام کرد آقای گیتس به زودی به عراق سفر کرده و با فرماندهان ارتش آمریکا به رایزنی خواهد پرداخت. سخنگوی پنتاگون میگوید دونالد رامسفلد طی مراسمی در روز 15 دسامبر با افتخار نظامی کامل از سمت وزارت دفاع کنار خواهد گرفت. در 6 سالی که دونالد رامسفلد وزارت دفاع آمریکا را بر عهده داشت، این کشور وارد 2 جنگ شد و نبرد جهانی را علیه افرادگرایی اسلامی آغاز کرد. آقای رامسفلد پیش از این نیز طی ریاست جمهوری جرالد فورد سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت و تنها 11 روز کمتر از رابرت مکنمیرا که بیشترین مدت را در سمت وزارت دفاع گذرانده است، در این مقام خدمت کرده. رابرت گیتس از جمله اعضای گروه مطالعاتی عراق است که روز چهارشنبه گزارشی را در این باره منتشر کرد. گزارش خواستار تغییرات اساسی در رابطه با سیاست‌های آمریکا در عراق شده است. آقای گیتس پیش از این به صراحت اعلام کرده است به نظر او آمریکا در حال پیروزی در عراق نیست.
رابرت گیتس وزیر دفاع آینده فدرال آمریکا. گزارش مهدی جاوید را میشنیدید. ژاپن سال آینده به جمع کشورهای پشتیبان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت ها میپیوندد. رئیس دادگاه که به ژاپن سفر کرده با استقبال از این تحول ابراز خوشبینی کرد دیگر کشورهای آسیایی نیز پشتیبانی خود را از دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت ها اعلام کنند. مسعود ملک گزارش میدهد.
رئیس دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات یا ICC که برای دیدار و گفتگو با مقام های قضایی و وزارت امور خارجه ژاپن در توکیو به سر میبرد، روز چهارشنبه گفت تصمیم ژاپن دایر بر حمایت از پیمان روم که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات بر اساس آن پایه‌گذاری شده، نقش و وجهه این نهاد را در جامعه بین‌المللی تقویت خواهد کرد. در سال 1998 میلادی 134 کشور جهان پیمان روم را به امضا رساندند و در همان سال 104 کشور آن را تصویب کردند. ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که از پیوستن به پیمان روم خودداری کردند. با توجه به اینکه کشورهای عضو پیمان هر یک به اندازه وسعشان به ICC کمک می‌کنند، ژاپن با پیوستن به کشورهای عضو پیمان یکی از بزرگترین حامیان مالی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات محسوب خواهد شد. فیلیپ کیرش رئیس ICC روز چهارشنبه در توکیو گفت تردید اولیه نسبت به عملکرد دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات از بین رفته است.
There's not a shred of evidence after 3.5 years that the court has done anything political. The court is operating purely judicially and that in turn
با گذشت 3.5 سال کمترین مدرک و سندی از سیاسی کاری دادگاه به دست نیامده است. دادگاه کارش صرفاً قضایی است و این آشکارا خیال آن دست از دولت‌ها را راحت می‌کند که در آغاز با دادگاه به شدت مخالف بودند، ولی حالا همدلی بیشتری دارند و به دادگاه توجه نشان
می‌دهند.
مأموریت دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات ICC محاکمه افراد به اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است. دادستان دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات در حال حاضر 3 پرونده هر 3 متعلق به آفریقا در دست رسیدگی دارد. فیلیپ کیرش روز چهارشنبه تاکید کرد اینکه هر 3 پرونده متعلق به آفریقاست به آن معنا نیست که این قاره نشانه رفته است.
Congo, Uganda and the Central African Republic were brought by those very same states. The situation of Darfur in Sudan was brought by the security.
کنگو، افریقا و جمهوری افریقای مرکزی را دقیقاً همان دولت‌ها به دادگاه کشاندند. وضعیت دارفور و سودان را شورای امنیت به دادگاه احاله کرد. می‌بینید دادگاه در رابطه با افریقا برنامه‌ای ندارد. دادستان احتمالاً خواهد گفت به دلیل ملاک‌های سختی که دارد دعواها را به دادگاه کشانده است.
He has taken those cases because his criteria is gravity.
دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات ICC گرچه مستقل عمل می‌کند، اما از پشتیبانی فنی و اداری سازمان ملل متحد برخوردار است.
ژاپن پشتیبان مالی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات‌ها. مسعود ملک گزارش می‌داد و اینک حبیب روشنزاده با گزارش‌های ورزشی.
روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در شماره امروز پنجشنبه خود در رابطه با مسابقه فوتبال ایران و هند در بازی‌های آسیایی این عنوان را انتخاب کرده است: فقط 12 دقیقه تیم بودیم. جلال طالبی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران هم در یادداشتی کوتاه در ایران ورزشی می‌نویسد: متاسفانه تیم امید ما هیچ شباهتی به تیم ندارد، چون در اکثر نقاط هماهنگ نیستند. روزنامه جهان فوتبال در انتقاد از بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی دوحه در مطلبی زیر عنوان چیزی بزرگتر از یک تسلیت، از رن سیموئز سرمربی برزیلی تیم امید ایران می‌خواهد که به برزیل برگردد. جهان فوتبال خطاب به سیموئز می‌نویسد: اگر مالدیو را به زحمت ببریم، در مقابل هنگ کنگ به لطف پنالتی برنده شویم و پیروزی مقابل هند که تا دقیقه 79 مساوی بودیم نتیجه قابل قبول و آبرومند است، سخت در اشتباه هستید. لطفاً بروید، چون برای سلامتی شما و ما هر دو مضر است. بهتر از شما به برزیل برگردید. و اما عناوین صفحه اول کیهان ورزشی امروز چنین است: حاج حسین طلسم نقره‌ای را شکست. شادمانی کاروان ورزش ایران با طلای حسین رضازاده. تعلیق فوتبال ایران 1 هفته دیگر ادامه دارد. خدا را شکر هند را بردیم. کیهان ورزشی در کنایه به تیم فوتبال امید ایران می نویسد: امید نه، تیم تکروها. روزنامه پاس جوان بزرگترین عنوان صفحه اول را به مدال طلای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی قطر اختصاص داده و می‌نویسد رضازاده یعنی طلا. پاس جوان در مورد فوتبال ایران و هند نیز تیم امید ایران را مورد انتقاد قرار داده و آن را ناامید کننده خوانده است. این روزنامه همچنین در مورد گزارش تلویزیونی بازی هم نگاه انتقادآمیزی دارد و می‌نویسد در ابتدای مسابقه و به علت قطع ارتباط با محل برگزاری صدای گزارشگر اعزامی را نداشتیم. به ناچار بار دیگر مجبور شدیم به گزارش کسل کننده و پر اشتباه گزارشگری گوش بسپاریم که در چند هفته اخیر در مسابقات مختلف باعث خنده و بعضن تأسف ما شده است. و سرانجام روزنامه خبر ورزشی برای بازی فوتبال ایران و هند که ایران در آن 2-1 در دقیقه 90 پیروز شد عنوان آخر فیلم هندی قشنگ بود را انتخاب کرده. خبرنگار این روزنامه همچنین در مورد کلمه یا ابوالفضل که روی پیراهن حسین رضازاده نقش بسته می نویسد لوک فیلیپ خبرنگار خبرگزاری فرانسه می پرسد روی پیراهنش چه نوشته؟ سکوت می کنم. فکر می کند سوالش را نفهمیدم. سعی می کند با ایما و اشاره مرا متوجه منظورش کند. می گویم لحظه صبر کن، فهمیدم. کار سختی است معنا کردن یا ابوالفضل. می گویم ابوالفضل پسر کسی است که از او کمک می خواهند. نگاه هم می کند گنگ و مبهم. خبرنگار روزنامه خبر ورزشی سپس می نویسد مشکلش را با یک جستجو در گوگل حل می کند.
در نخستین دقیقه های جمعه 17 آذر ماه سال 1385 خورشیدی هستیم، برابر با 8 دسامبر سال 2006. تقویم تاریخ را ورق می زنیم.
امروز در تاریخ، هشتم دسامبر 1941،
در این روز ایالات متحده آمریکا، چین ملی، هلند و دولت انتقالی کره علیه ژاپن اعلام جنگ کردند. در این روز نیروهای ارتش ژاپن هنگ کنگ را به اشغال خود درآوردند. در این روز کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز لهستان توسط ارتش اشغالگر آلمان نازی آغاز شد.
8 دسامبر 1942،
در این روز حدود 1400 نفر از یهودیان غرب اوکراین توسط آلمان نازی به اردوگاه مرگ برتزک در لهستان فرستاده شدند.
8 دسامبر 1949،
در این روز بعد از راهپیمایی بزرگ ماو و تسخیر پکن، چایکنچک رهبر چین ملی، تایوان امروزی، پایتخت را از نانجینگ به تایپه انتقال داد.
8 دسامبر 1966،
در این روز بر اثر طوفان در دریای مدیترانه یک کشتی یونانی غرق شد و بیش از 200 نفر جان خود را از دست دادند.
8 دسامبر 1969،
در این روز بر اثر سقوط یک هواپیمای یونانی 93 نفر کشته شدند.
8 دسامبر 1980،
در این روز جان لنون، ترانه‌سرا و خواننده گروه بیتلز توسط مارک دیوید چپمن در شهر نیویورک به قتل رسید.
8 دسامبر 1987،
در این روز ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی قطعنامه عدم استفاده از موشک‌های هسته‌ای قاره پیما و هدایت شونده با برد 500 تا 5500 کیلومتر را امضا کردند.
8 دسامبر 1991،
در این روز روسیه، بلاروس و اوکراین با امضای موافقتنامه اتحاد جماهیر شوروی را منحل و کشورهای مستقل مشترک المنافع را تشکیل دادند. در این روز قانون اساسی رومانی در یک همه پرسی به تصویب رسید.
8 دسامبر 1993،
در این روز موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا میان ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک به امضا رسید.
8 دسامبر 1994،
در این روز ایالات متحده به موافقتنامه عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت یا گاتا پیوست.
8 دسامبر 1998
در این روز 81 روستایی توسط یک گروه شبه نظامی در الجزایر کشته شدند.
8 دسامبر 2004
و در این روز اعلامیه تشکیل جامعه ملت‌های آمریکای جنوبی به امضای 16 کشور آمریکای جنوبی رسید.
شنونده عزیز، به پایان برنامه مجله